ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز چهارشنبه 28 مرداد سال 94 برابر با 19 اوت سال 2015 میلادی است. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکاران مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو مثل همیشه بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من مهتاب وحیدی راد حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. مهتاب.
ممنونم وحید. با سلام به شما شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با بیان اینکه هیچ حزب، جناح و گروه قانونی نباید در ایران احساس یأس کند، افزود مجلس آینده متعلق به یک حزب یا جناح نخواهد بود. حسن روحانی در دیدار هیئت دولت با استانداران سراسر ایران با تاکید بر اینکه شورای نگهبان ناظر انتخابات است و نه مجری آن، افزود همه از نظر دولت برابرند و آنجایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیئت‌های اجرایی هستند. وکیل مدافع خانواده یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک میگوید سعید مرتضوی در زمینه اتهام معاونت در قتل تبرئه شده است. میرمجید طاهری وکیل خانواده روح الامینی به خبرنگاران گفته است که رأی پرونده موکلش صبح چهارشنبه به او ابلاغ شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این وکیل دادگستری با اعلام نارضایتی از رأی صادر شده گفت به آن اعتراض خواهد کرد. محسن روح الامینی به همراه محمد کامرانی و امیر جوادی فر سه جوانی بودند که به دلیل حضور در راهپیمایی های اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و بر اثر آنچه که شکنجه و فشار عصبی خوانده شد جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند. در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی ترکیب کمیته 15 نفره رسیدگی به توافق جامع مشخص شد. بیشتر اعضای این کمیسیون نمایندگان اصولگرایی چون اسماعیل کوثری، مرداد بزرپاش و علیرضا زاکانی از اعضای فراکسیون رهروان ولایت هستند. همچنین دو نماینده اصلاح طلب نیز به عضویت این کمیسیون درآمدند. این کمیسیون در حالی در پی تصویب قانونی در این باره در مجلس تشکیل می شود که هنوز مشخص نیست که آیا در ایران توافق جامع باید از طرف مجلس تایید شود یا خیر. پارلمان آلمان روز چهارشنبه سومین بسته نجات مالی برای یونان را تایید کرد. تصمیم پارلمان آلمان یکی از موانع پیش رو برای جلوگیری از ورشکستگی یونان محسوب می شد. تصمیم پارلمان آلمان پس از آن اعلام شد که هفته گذشته قانونگذاران یونانی با بسته ریاضت مالی که مورد نظر اتحادیه اروپا و دولت آلمان بود موافقت کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گفت بر اساس آیین‌نامه جدید درخواست استیضاح وزیر ورزش و جوانان اعلام وصول نمی شود و به کمیسیون مربوطه ارجاع خواهد شد. طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان با امضای 45 نماینده مجلس روز چهارشنبه تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. بهروز نعمتی نماینده اسدآباد در گفتگو با خبرگزاری تسنیم عزل و نصب‌های غیر کارشناسی، عدم نظارت بر قراردادها و عدم نظارت بر نحوه فعالیت مربیان خارجی را از محورهای اصلی طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد. و در جریان انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در جنوب شرقی ترکیه دست کم 8 سرباز ارتش این کشور کشته و 7 سرباز دیگر نیز زخمی شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.
ممنونم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از مهتاب وحیدی راز شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. اعضای کمیسیون رسیدگی به توافق هستی در مجلس ایران تعیین شدند.
در مورد بحث توافق اتمی وین، از اونجایی که دولت هنوز لایحه‌ای نداده برای بررسی این توافق، برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که این کمیسیون به نوعی باید مرتبط با این لایحه باشه، ممکنه که پامات قانونی داشته باشه.
شورای قضایی اقلیم کردستان عراق دوره ریاست مسعود بارزانی را تمدید کرده، اما رئیس پارلمان اقلیم کردستان عراق مخالف است.
حتی اگر آقای بارزانی تایید بشه که 2 سال دیگه هم مجدداً رئیس اقلیم کردستان باشه، به نظر من اون رئیس پرقدرت کاریزماتیکی که قبلا بود نخواهد بود.
28 مرداد پایان یک دوره تاریخی و آغاز یک دوره متفاوت در ایران. گزارشی خواهید شنید در همین باره. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. نمایندگان مجلس ایران روز چهارشنبه به تشکیل کمیسیون تازه‌ای برای بررسی توافق هسته‌ای اخیر رأی دادند. تشکیل این کمیسیون ویژه در حالی رخ داده که دولت حسن روحانی بارها مخالفتش رو با تصویب این توافق در مجلس اعلام کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بابک غفوری آذر.
تازه ترین اقدام مجلس ایران در زمینه بررسی توافق هسته‌ای اخیر تشکیل کمیسیون ویژه‌ای به نام برجام است. کمیسیونی که روز چهارشنبه تشکیلش در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شد و به نوشته خبرگزاری‌های ایران 15 نفر عضوش قرار است توافق هسته‌ای اخیر را بررسی کنند. محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس ایران که خود نیز به عضویت این کمیسیون انتخاب شده، دلیل تشکیل آن را درخواست نمایندگان مجلس عنوان کرده و گفته آیین‌نامه مجلس اجازه تشکیل این کمیسیون را می‌دهد. اظهارات او در پاسخ به مخالفت‌های برخی نمایندگانی بیان شد که از نظر حقوقی تشکیل کمیسیون بدون ارائه لایحه از سوی دولت را غیرقانونی می‌دانستند. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی، درباره این مخالفت‌ها و ابعاد حقوقی تشکیل این کمیسیون چنین می‌گوید:
بر اساس آیین‌نامه مجلس پیش‌بینی شده که در مواردی که مربوط به یه لایحه یا یک موضوع خاصی باشه، نمایندگان مجلس میتونن با تصویب صحن علنی کمیسیون ویژه‌ای را تشکیل بدن و قبلا تشکیل کمیسیون ویژه در موارد متعدد سابقه داشته، چه در مورد بررسی لوایح که به طور مثال لایحه اصل 44 قانون اساسی به شکل کمیسیون ویژه بررسی شده و یا اینکه حالا در مواردی مانند اتفاقات خاصی که ممکنه بیفته، به طور مثال بعد از حمله آمریکا به افغانستان یک کمیسیون ویژه‌ای در مجلس تشکیل شد برای بررسی این موضوع. ولی در مورد بحث توافق اتمی وین، از اونجایی که دولت هنوز لایحه‌ای نداده برای بررسی این توافق، برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که به هر حال چون این کمیسیون به نوعی باید مرتبط با این لایحه باشه، ممکنه که پامات قانونی داشته باشه.
کمیسیون ویژه درباره برنامه جامع اقدام مشترک در حالی در مجلس ایران تشکیل می شود که هنوز مشخص نیست که آیا این برنامه سرانجام در مجلس بررسی خواهد شد یا نه. دولت ایران در روزهای اخیر به صراحت بارها مخالفتش با تصویب این توافق در مجلس را اعلام کرده، اما تعدادی از نمایندگان مجلس همچنان به تصویب یا رد آن در مجلس اصرار دارند. از جمله چند روز پیش بیش از 200 نماینده مجلس با امضای نامه‌ای خواستار بررسی این توافق شده بودند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، با اشاره به همین نامه تشکیل کمیسیون ویژه را اقدام دیگری برای آمادگی نسبت به شرایط احتمالی آینده از سوی تصمیم گیرندگان اصلی نظام جمهوری اسلامی می داند.
از چند روز پیش یک تحرک جدیدی آغاز شده که با امضای بیش از 200 نماینده مجلس استارت خورد و این 200 نماینده خب با هم همخط نخواهند شد مگر از جای خاصی خطی آمده باشه که من تصور میکنم باز هم از نهادهای قدرتمند آمده و این خط هم به نوعی به استقبال شرایط جدید رفتن هست. اگر در آمریکا به اصطلاح آقای اوباما نتونه مخالفت نمایندگان کنگره رو وتو بکنه، در این حالت کل توافق در یک شرایط جدیدی قرار خواهد گرفت. هم اروپایی ها و هم ایران باید تعیین تکلیف بکنن. من فکر میکنم یه مقدار فعال شدن مجلس به موازات شرایطی که در کنگره آمریکا پیش خواهد آمد به وجود اومده و طبق اون به پیش خواهد رفت.
تا پیش از تشکیل کمیسیون ویژه، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس کار بررسی توافق اخیر را بر عهده داشت و تعدادی از مذاکره کنندگان ایرانی از جمله عباس عراقچی و علی اکبر صالحی نیز در جلسات این کمیسیون حاضر شده و درباره آن توضیح داده بودند. احسان مهرابی درباره احتمال تداخل کار این دو کمیسیون با یکدیگر چنین میگوید:
در بررسی لوایح عادی همین رویه وجود داره که به هر حال بعضی از کمیسیون‌ها به عنوان کمیسیون اصلی عمل می‌کنن و کمیسیون‌های دیگه به عنوان کمیسیون فرعی عمل می‌کنن. به طور مثال اگر کمیسیون امنیت ملی به عنوان کمیسیون اصلی یک لایحه تعیین میشه، دیگر کمیسیون‌ها گزارش و یا نظر خودشون رو به این کمیسیون میدن. برای همین میشه گفت که تشکیل این کمیسیون ویژه به این معنا مشکلی رو در کار بررسی توافق اتمی وجود نمیاره و دیگر کمیسیون‌ها میتونن نظرشون رو به این کمیسیون بدن، هرچند که به هر حال طبیعتاً اون گزارشی که در نهایت به عنوان گزارش اصلی مورد توجه قرار خواهد گرفت گزارش این کمیسیون خواهد بود.
نمایندگانی که برای عضویت در کمیسیون ویژه انتخاب شدند از فراکسیون‌های مختلف مجلس هستند، اما اکثریت آنها را چهره‌های شناخته شده منتقد توافق هسته‌ای اخیر مانند اسماعیل کوثری، مهرداد بزرگپاش، محمود نبویان و علیرضا زاکانی تشکیل می‌دهند. مهرداد بزرگپاش پس از عضویت در این کمیسیون از آغاز به کار سریع جلسات این کمیسیون خبر داده و گفته است ممکن است اجرای برجام نیازمند وضع قوانین جدید و فکت شیت‌های مختلف در قالب قانون باشد و همین یکی از وظایف کمیسیون ویژه خواهد بود. او گفته نظر نهایی درباره توافق هسته‌ای را باید این کمیسیون جمع‌بندی و ارائه کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
روز سه‌شنبه نمایندگان 16 حزب فعال در کردستان عراق در جلسه‌ای برای رایزنی درباره انتخاب رئیس اقلیم کردستان شرکت کردند. در این نشست که در شهر اربیل و با حضور نمایندگان آمریکا و بریتانیا برگزار شد، شرکت کنندگان نتونستند بر سر تعیین رهبر جدید و یا تمدید دوره ریاست مسعود بارزانی به توافق برسند. همین سیدی تحلیلگر مسائل کردها در لندن در گفتگوی با جمشید زند از رادیو فردا میگه که قدرت‌های جهانی و کشورهای همسایه بر سر باقی موندن آقای بارزانی در رهبری اقلیم کردستان و برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی اتفاق نظر دارن. همین سیدی در لندن:
فعلا کردستان بر سر این دوراهی هست، هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده. آنچه که مسلمه حتی اگر آقای بارزانی تایید بشه که 2 سال دیگه هم مجددا رئیس اقلیم کردستان باشه، به نظر من اون رئیس پرقدرت کاریزماتیکی که قبلا بود نخواهد بود. در این 1-2 ماه منازعاتی که در مورد مشروعیت جایگاه ایشون شد و سوالات خیلی جدی که مطرح شد و احتمال این که حتی اگر سازشی هم صورت بگیره ایشون مجبور شه امتیازاتی بده و بخشی از اختیاراتش رو مخصوصا در مورد فرماندهی نیروهای پشمرگه و نیروهای امنیتی احتمالاً به دیگران واگذار بشه، به هر حال به نظر من آقای مسعود بارزانی آن رهبر کاریزماتیک و پرقدرت سابق نخواهد بود.
چرا شما فکر میکنید که آقای بارزانی جایگاه و قدرت سابق خودش رو از دست داده و یا حداقل نفوذش در منطقه کردستان کمتر شده؟
به هر حال روند دموکراسی در کردستان عراق داره طی میشه. از اون فضای انقلابیگری احزاب مبارز چریکی دارن به احزاب حکومتی تبدیل میشن. نیروهای اپوزیسیون غیر نظامی داره شکل میگیره. جریان تقسیم بندی نصف نصف بین حزب دموکرات و اتحادیه میهنی از سال 2011 رسما به هم خورده. الان ریاست پارلمان دست جنبشیه به اسم جنبش گوران که نه متعلق به حزب آقای بارزانیه نه متعلق به حزب آقای طالبانیه. همه اینا به ما میگه که یک روند دموکراتیک در کردستان داره طی میشه. این روند زیاد با سازش ها و تبانی ها و ریش سفیدگری ها و این که به هر حال پشت صحنه یده بشینن با هم تصمیم بگیرن سازگار نیست. البته انصافا تا کنون جایگاه آقای بارزانی دموکراتیک بوده. ایشون 2 بار به صورت دموکراتیک به عنوان رئیس اقلیم کردستان انتخاب شدن، 1 بارم یک پارلمان مشروع و قانونی انتخاب ایشون رو ریاست ایشون رو 2 سال تمدید کرده. ولی در کل ایشون دیگه نمیتونه به این راحتی با مصلحت‌گری، با وساطت چند شخصیت یا با نشست میان چند تن از سران احزاب و فراکسیون‌ها قدرتش رو تمدید کنه.
آقای سیدی، در نشستی که روز سه‌شنبه در اربیل برگزار شد، نمایندگان چندین کشور از جمله آمریکا و سازمان ملل هم شرکت کرده بودند و از احزاب کرد خواستند با توجه به شرایط ویژه منطقه با تمدید ریاست آقای بارزانی موافقت کنند. چرا قدرت‌های جهانی خواستار باقی ماندن آقای بارزانی در رهبری اقلیم کردستان عراق هستند؟
در دو دهه گذشته احزاب کردستان عراق با این قدرت‌های جهانی و نهاد بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد همکاری داشتند. در حال حاضر هم منافع و تهدیدهای مشترکی دارند، از جمله خطر داعش و نقشی که کردها در مبارزه با داعش دارند. ولی در نهایت این قدرت‌ها هدف اونا زیاد حفظ یا بقای یا تمدید موقعیت آقای بارزانی نیست. آنها می‌دونن تنها نقطه‌ای که الان ثبات داره، امنیت داره، به هر حال یک آزادی‌های نسبی سیاسی اجتماعی هست، اون منطقه کردستان هست. نگرانند که ادامه این تنش این آرامش رو به هم بزنه.
و به نظر شما کشورهای همسایه مانند ایران و ترکیه چه نقش و هدفی دارن در تعیین ریاست اقلیم کردستان عراق؟
قدرت هم تقریبا با همه تفاوت و تضاد منافعی که با هم دارن، هر دو به نحوی خواستار بقای آقای بارزانی هستند. ترکیه به این دلیل که در بین کردها متحدی بهتر از آقای بارزانی نداره، نه به این معنا که آقای بارزانی کاملا با اونها هماهنگه، ولی حداقل در مقایسه با بقیه رهبران کرد آقای بارزانی روابط بهتری داره با ترکیه. و از اون جالبتر ایران هم چون در جبهه ضد داعش خودش رو در کنار کردها میدونه، با وصف این که گفته میشد که مخالف با آقای بارزانی هست و به احزاب دیگه نزدیکه، ایران هم از طریق قاسم سلیمانی از احزاب مخالف آقای بارزانی خواسته بود که با تمدید ریاست ایشون موافقت کنند. در واقع میشه گفت یک اجماعی صورت گرفته در سطح منطقه، در سطح جهان، در تمدید ایشون. اما فشارهای داخلی به نظر من در خدمت دموکراتیزیسیون کردستان هست و باعث میشه مجموع این دو نیرو به نظر من هم آقای بارزانی موقتا بمونه، هم این که اون جایگاه بسیار نقد ناپذیر و مقتدر سابق رو نداشته باشه، قدرتش تا اندازه زمینی تر و معمولی تر بشه.
شورای قضایی اقلیم کردستان عراق دوره ریاست آقای بارزانی رو 2 سال تمدید کرده. برای رئیس پارلمان اقلیم کردستان که از حزب مخالفه، این تصمیم رو غیر قانونی دانسته. گفتگوی جمشید زند رو میشنید در همین زمینه با همین سیدی، تحلیلگر مسائل کردها در لندن. اما در ادامه مجله شبانگاهی امشب گزارش رو بشنوید از پروانه وحیدمنش که ایران درخواست محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین رو برای سفر به ایران رد کرده. حسین شیخ الاسلام مشاور امور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با وبسایتی فلسطینی هر گونه توافق جهت سفر محمود عباس به تهران رو کذب محض دونسته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از پروانه وحیدمنش.
در حالی که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در 20 مرداد ماه جاری خبر سفر محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی به تهران را به نقل از خبرگزاری شینهوا منتشر کرده بود، ایران مخالفت خود از سفر محمود عباس ابو مازن را اعلام کرد. حسین شیخ الاسلام مشاور امور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی این خبر را در مصاحبه‌ای با وبسایت فلسطینی الرساله عنوان کرد و گفت درخواست محمود عباس برای سفر به ایران از سوی مقامات ایرانی بارها رد شده است. حسین شیخ الاسلام همچنین مدعی شد اظهارات رهبران سازمان آزادی بخش فلسطین مبنی بر مذاکرات این سازمان با مقامات ایرانی جهت سفر ماه اکتبر محمود عباس دروغی بیش نیست. وی در مصاحبه با این سایت فلسطینی بروز هر گونه اختلاف بین حماس و ایران را شدیداً رد کرده و علاقه تهران مبنی بر سفر رهبران حماس به ایران را یادآور شده و افزوده است هیچ گونه اختلافی بین ایران و حماس وجود ندارد و علت کاهش کمک‌های مالی تهران به حماس مشکلات اقتصادی است که این روزها ایران با آن درگیر است. وی در ادامه این مصاحبه یادآور شده است که ایران از ارائه هیچ کمکی به نهضت مقاومت مردم فلسطین دریغ نخواهد کرد. پیشتر احمد مجدلانی، یکی از مقامات سازمان آزادی بخش فلسطین و دستیار محمود عباس، در سفر اخیر خود به تهران با محمد جواد ظریف بر سر روابط فلسطین و ایران گفتگو کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد مجدلانی هدف از سفر محمود عباس به تهران را بازیافتن و تصحیح روابط ایران و فلسطین عنوان کرده و اعلام کرده بود. هیئت ایرانی و فلسطینی بر سر تشکیل کمیته مشترکی در خصوص مسائل سیاسی، تبادلات تجاری و آموزش توافق کردند. همچنین شبکه خبری العالم به نقل از خبرگزاری شینهوا اعلام کرده بود محمود عباس توسط دستیار خود مجدلانی نامه‌ای به مقامات ایرانی فرستاده است که حاوی موضوعاتی نظیر اوضاع فلسطین، حملات متعدد اسرائیل، تلاش برای پایان بخشیدن به بحران سوریه و تشکیل دولت انتقالی سوریه است.
ایران درخواست محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین رو برای سفر به ایران رد کرده. گزارش پروانه وحید منش رو در این زمینه میشنیدید در ادامه مجله شبانگاهی امشب که به وقت ایران الان ساعت 22:20 است. تعدادی از تلفن های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
اونهایی که با برنامه اتمی مخالفت میکنن دارن بر تبل جنگ میکوبن، خواسته یا ناخواسته فرقی نمیکنه، هر کی باشه. خدا نکنه جنگ پیش بیاد، انتهاش دیگه کسی نمیدونه. اونهایی که بر تبل جنگ میکوبن ماشین های میلیاردی سوار میشن، حقوق های میلیونی میگیرن، از ملت بدبخت بیچاره خبر ندارن چی میکشن.
آقای خامنه‌ای، اکثریت مردم ایران خواسته رابطه با تمام مردم دنیا هستند. ایرانیان آمریکا ستیز نیستند. اقلیتی در ایران مثل شما فکر میکنن. البته من نمیخوام در مورد انگیزه آمریکا ستیزی شما و اقلیت پیرو شما گمان زنی کنم. فقط بدانید که شما دارید به جای ملت ایران صحبت میکنید و گفتار شما با خواسته اکثریت ملت ایران در تضاد کامل است. نتیجتاً شما و جایگاه شما مشروعیت مردمی ندارد.
من خواهش میکنم این روشن فکره ما بگیریم، مگر تو ایران حکومت عوض شده که شما یک از سرمایه گذار خارجی میاد سرمایه گذاری میکنه؟ والا همون حکومت حسن روحانی چی از کجا اومده؟ حسن روحانی کسی که از اول انقلاب بوده و حالا شده رئیس جمهور کلا گذاری برای مردم، حرفای دروغ مردم رازیم. ظریف کیه که داره به نفع آمریکا بکنه؟ امکان نداره بذارن سرمایه گذار خارجی بیاد تو ایران. من قصه روشن فکر میکنم که خودشون روشن فکر میدونن، میان ایران گلستون میشه، ایران فلان، مگر حکومت عوض شده؟
وضعیت مردم ما در ایران به این صورتی که قشنگ میدونن که این نظام جمهوری اسلامی اصلا به حق نیست و اقلیت هم هست در جامعه ما، منتها سرنوشت ما شبیه اون سرنوشت یک شخصی هستش که به قدری از مشکلات میترسید، به قدری ترس از مشکلات و از نابودی داشتش که از شدت همین ترس مرد. این همه بلا و مصیبت و گرونی و فقیری و بیماری روانی و مشکلات محیطی غیر ذالک به قدری زیاده، ولی باز یک سری ها هستن هنوز فکر میکنن که اگر سلاح اعتراضات بشه ممکنه ایران مثل نمیدونم عراق یا افغانستان بشه، پس بهتره که همین باشه.
سخنگوی نیروی انتظامی حالا دیگه به لباس مردان هم گیر داد، زنا کم بود حالا به مردان هم گیر داده. بابا برید فکر کار باشین برای مردان، فکر کار باشین برای جوانان، فکر نون برای مردان باشین. همه چی رو که نابود کردین توی مملکت، حالا گیر دادین به لباس مردان و زنان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
28 مرداد پایان کامل یک دوره تاریخی در ایران و آغاز دوره‌ای به کلی متفاوت شده. از آن روز به بعد در همه زوایای سیاسی و اجتماعی ایران درهای بسیاری بسته و درهای فراوانی هم گشوده شده. مهرداد قاسمفر در گزارشی نگاهی داره به سه روز منتهی به 28 مرداد.
28 مرداد ماه با هر روایتی روزی مهم و چرخشی بزرگ در حوادث سیاسی و تاریخی پس از خود در جغرافیای ایران است. روزی که در روایت روحانیون و بازاریان حامیشان یک صورت دارد، در روایت چپ و جریان مارکسیستی روایتی دیگر و از زبان طرفداران سلطنت صورتی به کل متفاوت از هر دو. با این حال روایت چهارم هم روایت طرفداران نخست وزیری است که در این روز برکنار شد تا شاه جوانی که سه روز قبلش از کشور گریخته بود 25 سال دیگر بر ایران پادشاهی کند. هرچه است 28 مرداد از 25 مرداد ماه آغاز شد، حتی چند سال پیشتر، از 29 اسفند 1329 و پس از آن که محمد مصدق موفق شد در پیچ و خم بسیار سیاست جهانی نفت ایران را ملی کند و از انحصار بریتانیا خارج، از همان روز که دکتر محمد مصدق در رادیو ایران خطاب به مردم گفت
جز اراده آهنین شما نمیتوانه این زنجیرهای جان ترسا و گران را از میان بردارد و تقویت و احساسات صمیمانه هموطنان عزیزم کار نفس را به دنجا کشانید که قوه قانون گذاری مملکت به مطابعت از افکار عمومی ملی شدن صنعت نفت و قانون اجرای آن را به اتفاق آرا تصدیق کرد و مأموریت انجام این امر خطیر به من محول گردید.
پس از آن و در همه دو سال بعدش دولت محمد مصدق روی خوش ندید. در چند جبهه در نزاع بود. با ابرقدرت‌های زخم خورده اروپایی از یک سو، با روحانیت شیعه از سوی دیگر و نیز با چپ‌های گرد آمده در حزب توده و با شاهی که حکم نخست وزیریش را او امضا کرده بود و تحمل محدود شدن قدرتش را نداشت. سرانجام در 24 مرداد 1332 شاه همه شهامتش را جمع کرد تا نامه عزل مصدق را از طریق نصیری به دست این نواده عباس میرزا برساند. کوروش زعیم از جبهه ملی.
روز 24 مرداد کودتاچیان در نزدیکی خونه مصدق منتظر نصیری میمونند. قرار بود که گارد شاهنشاهی مراکز مهم شهرمانند ستاد ارتش، وزارت جنگ، ایستگاه رادیو و وزارتخانه‌ها را تصرف کنند و در مخابرات تمام خطوط ارتباطی با خارج رو قطع کنند. نیم ساعت پس از نیمه شب سرهنگ نصیری که نیروهای خودش در خیابون پاستور مستقر کرده بود با دو کامیون سرباز، یک زرهپوش، یک خودرو بیسیم و دو جیپ برای حمله به سوی خانه مصدق حرکت میکنه.
اما مصدق که در پاسی از نیمه شب منتهی به 25 مرداد نامه را دریافت کرده بود، زیر بار آنچه که نه دستور بلکه کودتایش میدانست نرفت. شاه به محض شنیدن مقاومت مصدق در برابر دستور با ملکه وقت ایران را به مقصد بغداد ترک کرد. سه روز بعدش اما به تمامی در بحران گذشت. 28 مرداد روز پایان بود، روزی که هر جناح سیاسی نقش اصلی خود در این روز را به گونه‌ای متفاوت تعریف می‌کند. اما در آن روز مصدق خل شد و تهران را هواداران شاه در ارتش و خیابان‌ها فتح کردند. مهدی میراشرافی اولین کس بود که خبر را این گونه از رادیو تهران به گوش مردم رساند.
الو الو، اینجا تهران، مردم، خبر بشارت آمین، مصدق خائن فرار کرده است. من که با شما سخن میگویم میر اشرافی نماینده مجلس شورای ملی هستم.
همین مهدی میر اشرافی بعدتر هم سناتور شد و هم عضو حزب رستاخیز و هم مالک کارخانه ریسندگی تاج در اصفهان، اگرچه بعد از انقلاب او را اعدام کردند. عباس میلانی، تاریخ نگار و استاد دانشگاه استنفورد در آمریکا، چنین میگوید:
تا چه حدی اون چی که از مثلا 27 مرداد تا 28 مرداد اتفاق میفته نتیجه پلیس که CIA خرج میکنه، تا چه حدی نتیجه این تلاش کاشانی و طرفدارانش است برای برانداختن دکتر مصدق، برای اینکه نگرانن که حزب توده میاد، تا چه حدی بازاری ها که نگران بودن و وضع اقتصادشون خراب بود، تا چه حدی طبقه متوسط که وضع اقتصادش نگران کننده بود، یا پیوستند به اون جریان یا خونه نشستن. در 28 مرداد دکتر مصدق که رادیو دستش بود، یک بار تلاش نکرد که حتی به طرفدارانش بگه که ملت از صبح امروز یه دی تو خیابونا دارن علیه ما شعار میدن، بیایید به دفاع از ما. یا دچار نوعی افسردگی و فلج سیاسی شده بود که به نظر میاد تا حدی بود، اگر دکتر صدیقی درست میگه، و تا حدی هم به نظر میاد به این نتیجه رسیده بود که شاید نیروی چندانی برای اینکه بتونه به میدون بیاره نداشت.
محمد مصدق همواره پس از سقوط قضاوت شده است، حی و حاضر. کسانی چون آیت الله خمینی از او چنین یاد کردند:
اولش هم وقتی که مرحوم آیت الله کاشانی دید که اینها خلاف دارن میکنند و صحبت کرد، اینها کاری کردند که یک سگی را نزدیک مجلس عینک بهش دادن و اسمش آیت الله گذاشت. این در زمان اون بود که اینا فخر میکنن به وجود اون. اون هم مسلم نبود و اگر مونده بود سیلی را بر اسلام میزد.
و کسانی همچون مهدی اخوان ثالث، شاعر نامدار پسانیمایی، دربارش این طور گفتند:
مریض زنده یا دکتر مصدق گفتم ای نادر نوادر ایام، که فر و بخت یار نیامد، دیری گذشت و چون تو دلیری در صفر کارزار نیامد، و سفله یاوران تو در جنگ کاری بجز فرار نیامد.
شاید هیچ واقعی در تاریخ ایران تا بدین پایه به ادبیات خائنان چه کسانی اند و خادمان چه کسان دامن نزده باشد. هرچه است اما همگان در این که 28 مرداد مادر و موجد اصلی مهمترین وقایع تاریخی پس از خود است تردیدی ندارند.
با این گزارش 28 مردادی مهرداد قاسم‌فر به پایان مجله شبانگاهی 28 مرداد سال 94 رادیو فردا میرسیم. من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.